بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، یک قطعه حکمی انتخاب کردیم از مخزن الاسرار حکیم نظامی و از رمزگشایی ها و تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. خسرو اجازه بفرمایید بخونم چند بیتی را. ای به ازل بوده و نابوده ما، وی به ابد زنده و فرسوده ما، حلق زن خانه به دوش تو ایم، چون در تو حلق به گوش تو ایم. بی طمعیم از همه سازنده ای، جز تو نداریم نوازنده ای. چاره ما ساز که بیداوریم، گر تو برانی به که رو آوریم. این چه زبان وین چه زبان رانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است. دل ز کجا وین پر و بال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا. در صفتت گنگ فرو مانده ایم، من عرف الله فرو خونده ایم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب قطعه رو خوبی رو انتخاب کردید، همش توحیده.
توحید بعد،
یعنی به زبانی بسیار شیرین از توحید پروردگار سخن گفته حکیم نظامی. و از ازل، این کلمه ازل و در مقابلش کلمه ابد، ازل و ابد دو تا واژه هستند که خداوند هم ازلیه و هم ابدیه. شاید کمتر کسی است که مؤمن باشه و با این دو واژه آشنایی نداشته باشه. همه میدونن ازلی یعنی چه، ابدی یعنی چه. با این همه درک معنی ازل و ابد بسیار سخته. وقتی اشخاص میگن ازل یا ازلی، فکر کن یه زمان خیلی دراز دراز، هم تو زمان پیش میرن، دیگه به آغازش نمیرسن، در گذشته، ازل رو به گذشته برمیگردن، میرن به هیچ جمع نمیرسن. وقتی که ابد میگن، به آینده فکر کنن، میرن بازم با پایانش نمیرسن. در حالی که کلمه ازل امتداد زمان نیست. زمان هرچه دراز باشه حادثه. هر اندازه زمان رو پیش بری، به عقب برگردی یا به جلو پیش بری،
حادثه.
یعنی ازلی نیست. اما ازل یعنی حادث نیست، یعنی همیشه بوده. ابد یعنی چه؟ یعنی همیشه خواهد. این صفت همیشه بوده و همیشه خواهد بود مختص ذات پاک مقدس حق تبارک و تعالی. موجودی که همیشه بوده و همیشه خواهد بود و حدوث و پیدا شدن در ذات مقدسش راه نداره، حق تبارک و تعالی. این معنی ازلی و ابدیه. ما نباید ازل فقط زمان دراز گذشته و ابد زمان دراز آینده فکر کنیم، چون زمان عرض کردم هر چه دراز باشه حادثه. حدوث در مقابل خلود. ازلی و ابدی یعنی دیگه فوق زمان، یعنی زمان دیگه مطرح نیست. بودنی که به عبارت دیگر، ازل بودنی است که ما نبودن آن را نمیتوانیم حتی فرض کنیم.
آفرین.
ابد موجودی است که نابود شدن اون را نمیتوانیم فرض کنیم. در حالی که به این موجودات عالم، هرچی به هر موجود در این عالم نگاه کنی، میتونی فرض کنی که یه وقت نبوده و واقعا هم نبوده. هر موجود در این عالم میبینی حتما یه وقت نبوده، نه؟
بله.
شما موجود در این عالم میبینی که همیشه بوده؟
نه.
هر موجود یه وقت نبوده. و در آینده هم یه وقتی نابود خواهد شد. اما چیزی که نتوانی تصور کنی که نبوده است و نتوانی تصور کنی که نخواهد بود، اون ازلی و ابدی است و اون ذات مقدس حق تبارک و تعالی است.
اینه که تغییر نپذیرد تویی، اون که نمرد است
و نمیرد تویی،
تویی
نه در گذشته مرده نه در آینده میمیره. و تغییر چرا نمرد است و نمیرد؟ همین برهانش دنبال شه،
چون تغییر نمیپذیره،
چون تغییر نمیپذیره. یعنی اون چه تغییر پذیر است پیدا شده و خواهد مرد. تغییر یعنی چی؟ دگرگونی دیگه.
بله.
تغییر یعنی دگرگونی، چیزی که دگرگونی پذیره، پس با دگرگونی پیدا شده و با یک دگرگونی دیگر نابود خواهد شد. اما چیزی که دیگرگونی نپذیرد و پذیرفتنی نیست، دیگرگونی را هرگز نمیپذیرد، پیدا شدن در اون معنی ندارد و نابود شدن هم در اون معنی نخواهد داشت. این لازم بود که ما ازل ابد اینجا معنی کنیم، که وقتی نظامی داره به ازل اشاره میکنه، چون این ازل ابد عرض کردم همه با این دو لغت آشنان، ولی درک معنی ازل خیلی سخته و درک معنی ابد هم سخته.
لا مکانی و لا زمانی هم.
لا زمان یعنی فوقه، تو زمان، تو هر چه تو زمان باشه حادثه، خود زمان دگرگون میشه. ببینم زمان لحظه درنگ داره؟
نه،
میشه زمان یه لحظه نیاش داشت،
دور فلک درنگ نداره.
آفرین، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. خب دور فلک که درنگ نداره یعنی تحول دائم. این تحول دائم خودش خیلی مسئله عجیبیه، دائم در تحوله. ازل هرگز تحول نمیپذیره. تحول پذیری دائم از آن زمان است. عدم تحول، عدم تغییر، عدم دگرگونی از مختصات ذات حق تبارک و تعالی است. اینی که داره از ازل و ابد صحبت میکنه نظامی.
لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟
یه گذشته و آینده نداره. ببینم اصلا برای خدا گذشته و آینده معنی نداره. خیلی تصور سخته ها. ببین من و شما و هر آدم دیگری که در چنبره زمان گرفتاریم، در قید زمان و مکان گرفتاریم، ما بدون ماضی و مستقبل، بدون گذشته و آینده و حال نمیتونیم چیزی رو بفهمیم. هر چه فکر کنیم یا گذشته است یا حال یا آینده.
آفرین.
اصلا لازمان رو ما نمیتونیم تصور کنیم. تا میگیم که ازل فکر کنیم خیلی گذشت، تا میگیم ابد فکر کنیم آینده، یه چیزی فکر کنیم که در زمان نباشه نمیتونیم تصور کنیم. چرا؟ چون خودمون در زمانیم. توجه کردی؟ خودمون در زمان.
آفرین استاد. قالب این قطعات توحیدی که از حکیم نظامی میخوانیم، این روحیه ستایشگری در ایشون خیلی قویه. در همین عباراتی که خوندیم، در اینی که توحیده، این نشون میده که ستایش علامت وابستگی فطری انسان به خداوند،
همطور
و عبودیت و بندگی هم پیوستگی به اون وابستگی است.
دقیقاً.
این خیلی
دقیقاً عرض کنم که اصلا هر پیوستگی درش وابستگی هست.
آه.
و هر وابستگی درش یه نوع
پیوستگی رو بدون بار
پیوستگی هست. و دقیقا وقتی که آگاهی به وابستگی باشه، البته وابستگی که آگاه نباشه که خب آگاه نیست. اگر کسی به وابستگی خودش آگاه باشه و بدانه که در تمام هستی خودش وابسته است،
آفرین،
خود همون آگاهی زبان ستایشه.
آفرین.
در خود همون آگاهی ستایش میشه. وابسته به اون چه که به اون وابسته است، فقر نسبت به غنا، وابستگی نسبت به اون چی که به اون وابسته ای، زبان ستایشه. اصلا عبودیت یعنی آگاهی. بنابراین عابد واقعی، عبودیت یعنی ستایش.
آفه.
یعنی دعا، نیایش، ستایش، نیایش، دعا، عبادت، اینا همون آگاهی به وابسته بودنه. اصلا تمام دین توحیده، اساره دین توحیده. توحید یعنی درک این که ما در تمام هستی وابسته ایم.
آفرین.
ببین الان ما با زمان هم وابسته ایم، به مکان هم وابسته ایم، ولی در تمام وجود، در جسممون وابسته به مکان زمانیم، اما در روانمون ممکنه وابسته به زمان و مکان نباشیم. در روح، در نفس مجرد خیلی وابسته به زمان و مکان نیستیم، اگرچه در بدن وابسته ایم. اما در اینی که در بدن وابسته به زمان مکانیم، چون در تمام وجود با او وابسته نیستیم. اما روان ما که به زمان مکان وابسته نیست، به چیزی وابسته است. اون چیزی که ما در تمام هستیمان به او وابسته ایم، اون حق تبارک و تعالی است. ببین اینجا یه نکته ای هست در قرآن کریم و در آیات و روایات ما، در احادیث و در ادعیه، دو تا کلمه به کار رفته گاهی توجه نمیشه که اینا چه فرقش چیه. یکی مخلص یعنی بندگان مخلص داریم و بندگان مخلص. مخلص فاعل، مخلص مفعول. فرق بین مخلص و مخلص چیه؟ مخلص وقتی است که انسان در مقام فنای خودش، یعنی بدونه که در مقابل عظمت لایتناهای پروردگار هیچه، وقتی خودشو هیچ دانست، یعنی به هیچی خودش واقف شد که این وابستگی و ربطه و هیچی نی، ذره استقلال نداره، در واقع یعنی فنای در حقه، این مخلص میشه. یعنی وقتی که خود را ندید و حق را دید، خود را در برابر حق نادیده دید، این مخلصه. گاهی عکس اینه، خدا را در خود میبیند، گاهی خود را در جنب حق نادیده میبیند، نادیده میگیرد و نادیده میفهمد، این مخلصه. گاهی عظمت حق اونچنان او را فرا گرفته که خود را نمیبیند. از این طرف میریم خود را نابود میکنیم در حق. گاهی از اون طرف حضور و ظهور حق را اونچنان میبیند که جایی برای خود باقی نیست، اون مخلصه. از این طرف رفتن به سوی حق اخلاص، مخلص بودنه. حق را همه جا دیدن و جز حق ندیدن، این مخلصه.
که شیطان به اون راه نداره.
شیطان به اون راه نداره. نه، شیطان کجا میفهم؟ شیطان همیشه خودشه.
به عزت که لغویان نهم.
شیطان همیشه میگه من این کارو میکنم. شیطان به اونجا راه نداره. اصلا و روح شیطانی در انسان هم متاسفانه. حالا مقام مخلص بالاتر یا مقام مخلص؟
مخلص
حق آمده، اصلا غیر باقی نگذاشته، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، یعنی اصلا غیری نیست، همه چیز حقه، این مخلصه. اما مخلص اینه که قدم به قدم باید بری خودتو فانی بکنی، بری تو مخلص بی. شیطان اگه خیلی زور بزنه شاید اخلاص پیدا کنه، ولی مخلص نمیشه. چرا شیطان مخلص نمیشه؟ برای اینکه همیشه میگه من، برای اینکه میگه که به من از خدا خواست، شیطان از خدا خواست که جاویدانش کنه، گفت انذرنی. چی گفت شیطان وقتی مردود شد؟ چی گفت؟
گفت به من فرصت بده
تا قیامت، تا ابد به من مهلت، انذرنی یعنی من رو مهلت بده تا آخر، تا ابد به من مهلت بده. خب الهی اومه یوبسون، وقتی که خداوند مهلت رو بهش داد، خداوند مهلت رو بهش داد. وقتی شیطانی مهلت رو از خدا خواست و خداوند به او این مهلت رو داد و ابدی شد، یعنی همیشه خواهد بود و همیشه فعال خواهد بود، در درک شیطان چه میگذرد؟ من اگه شیطان بودم چه فکر میکردم؟ که حالا یه کمی هستم فکر میکردم که ابدیم، چون خدا گفته خیلی خوب ابدیت بهت دادیم، یعنی مهلت بهت دادیم، مهلت ابدی به شیطان داد. شیطان هم شنید که خداوند این مهلت رو بهش داده، پس شیطان خودشو ابدی میدونه. ابدی میدونه یا نمیدونه؟ شیطان چون خود را همیشگی میداند، مخلص نمیتونه باشه، چون همیشه خوده. مخلص کسی است که وقتی حق عام حضور حق را دید دیگه خودش نیست، و شیطان نمیتونه خود را نبینه، همیشه خود را میبینه. پس به مقام اخلاص و مخلص بودن شیطان راه نداره. حالا یه نکته اینجا هست، اجازه بدید به مناسبت این نکته هم نقل کنیم. شیطان که خود را همیشگی میبیند و این مهلت را از خداوند خواسته و خداوند این مهلت را به او داده، کسی که احساس کنه که همیشه هست، چه احساسی داره؟
غرور.
آره، عین غروره. نیاز در خودش میبینه؟
منیت نه.
خب حالا کسی که احساس همیشگی میکنه و فکر میکنه خداوند همیشگی بهش داده، فکر میکنه که روز نابود بشه؟
نه.
پس شیطون نابود میشه یه روز یا نه؟
نه، همیشه هست.
خیلی سخته. من به شما عرض خواهم کرد که نابود خواهد شد روز. حالا اینجا سخته. چون احساس میکنه که خدا مهلت همیشگی بهش داده. خب میگه من ازم دیگه. خیلی خوب. حالا واقعا همیشه هست؟ بله، خدا مهلت بهش داده. اما یک اما اینو کسی نگفته. از زبان من بشنو. اما چون گناهکار است، چون مذنب است، چون خطاکار است و گناهکار، کیفر گناه نابودیه.
آفرین.
کیفر گناه چیه؟
نابودیه. بله.
تمام. نابود خواهد شد. این گناهش کیفر داره یا نه؟ گناهی از گناه شیطان بالاتر شما سراغ داری یا نه که در مقابل خدا انانیت به خرج میدی؟ منم به خداوند میگه منم هستم.
بله.
این گناه عظیمی که بالاتر از این گناهی نیست کیفر داره یا نه؟
چرا؟
کیفر این گناه عظیم چه خواهد بود؟
نابودی.
سرانجام شیطان هم
هلاکت. بله.
شیطان هم هلاک خواهد شد و نابود خواهد شد. اگر کیفر گناه نبود، شاید شیطان خود را ابدی میدانست و میداندم هنوز در فکر خطای خودش خودشو ابدی میدونه، چون من مهلت دارم از خداوند، همیشه هستم، اینجور فکر میکنه شیطان. اما نمیداند که کیفر این گناه بزرگش نابودیه. پس شیطان هم نابود خواهد شد. کل شیء فان و یبقى وجه ربک ذل جلال و الاکرام. جز خداوند همه چیز نابود خواهد شد.
البته پادزهر شیطان اخلاص هم هست، همونطور که فرمودی. انسان به مقام اخلاص برسه دیگه شیطان به او دسترسی نداره.
همین شیطان میمیره دیگه.
بله. وقتی هلاک میشه.
اونجا هلاک میشه شیطان دیگه. بله.
بسیار خوب. نکته زیبا همون بحث عبودیت بود. که ریشه پرستش هست. خیلی نکته زیبا است که انسان برسه به مقامی که سر تا پا خود را فقر ببینه، فقیر الله ببینه. اونجا روح نیایش در شکوفا میشه.
اصلا وجودش نیایشه.
وجودش نیایش میشه.
بله. وجودش نیایش میشه.
اینکه مولا فرمود الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. این وجدتک خیلی معنی داره.
یعنی وجدان، وجدتک یعنی وجدان حضرت مولا.
ادراکه.
یعنی حضرت مولا همه وجودش عبادته. خوابش هم عبادته، نفس کشیدنشه، اصلا وجود حضرت نیایش حق تعالی. ببین نیایش به اندازه معرفته. این نیایش بستگی داره به این که شما چقدر خودت وابسته بدونی. به همون اندازه که خودت وابسته به حق میدانی نیایش داری. حالا با این که چقدر این خود درک وابستگی هم خیلی عمیقه که آدم بدانه هیچ چیز نیست بدون عنایت حق. اگر اینو فهمید تمام وجودش عبادت. اینه که بعضی در بعضی لحظه های عبادت میکنن، بعضی ها همه وجودشون عبادت، حتی در خواب. بله.
میخوام ارتباط این اخلاص با وجد. وجد یکی از مقامات عرفانی.
بله.
اون مقامی است که انسان لبالب میشه از خدا. بله. مستقرب میشه در خدا.
صدا فرین
مقام وجد چقدر
کلمه خوب به کار. کلمه وجد. اجازه بدین یکقدر با لغت هم بازی کنیم.
وجد تو که
وجد که یعنی اینو سرور، در حال وجد یعنی در حال سرور. اما هر سروری وجد نیست. وجد سروره ولی هر سروری وجد نیست. فرق است بین وجد و سرور. ممکنه بعضی مسرور باشند ولی وجد نداشته باشند. وجد سرور تامه.
آفره.
وجد از وجدانه، یعنی وقتی که تمام حقیقت رو یافتی.
آفره.
وقتی که تمام حقیقت رو یافتی تمام هستی تو سروره. یعنی ذره ای سلولی از وجود تو نیست مگر اینکه که در حال سروره.
آفره.
وجد خیلی سرور بالایی است. یعنی که اختیار از تو نیست، سرور تو به سرور حقه.
آفره.
فرحی، خوشحالی، خوشی تو به خوشی حقه. بله. یعنی وجد تو وجد حق تعالی است، بهجته. حالا اینو کلمه شیخ الرئیس ابو علی سینا درباره حق تعالی لذت به کار نبرده. ما اهل لذت رو ما میفهمیم، میچشیم. ولی او درباره حق تعالی کلمه لذت رو به کار نبرده، چون لذت یه قدر توش جسمانیت هست.
آفرین.
شیخ الرئیس که بسیار با لغت هم خیلی توانایی داشته در لغت، از بهجت استفاده کرده. حق تعالی بهجت داره. نمیتونیم بگیم خدا لذت داره، این کلمه خوبی نیست، متناسب نیست، چون که کلمه عقل رو در خدا به کار نمیبریم، علم رو به کار میبریم در باره حق تعالی، عقل رو به کار نمیتونیم بگیم یا عاقل، ولی میگیم یا عالم. بعضی از کلمات شایسته وجود مقدس حق تعالی نیست، به هم خود کلمه عقل ولی علم آگاهی هست. لذت متناسب حق تعالی نیست که به حق تعالی لذت برد، ولی بهجت داره. این وجد از نوع بهجته، اون سروری است که هیچ قابل مقایسه با هیچ سروری نیست.
به قول حافظ، سروش عالم غیبه.
آمینه.
سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است.
آمینه.
استاد، نیایش هم طور که به زیبایی فرمودی اصلا هویت وجودی انسانه، همه در پرستش خدا خلاصه میشه. این مراتب را هم ما در بیان حکیم نظامی میبینیم. مثلا ستایش زبانی رو میگه این چه زبان، وین چه زبان رانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است. خیلی معنی
خیلیه.
پس مراد پرستش فقط زبانی نیست اینجا. این ستایش
ببین پرستش زبانی مرحله ای از پرستشه. ببین تمام مشکلات اینه که انسان ها اگه این به اعماق وجود انسان توجه بشه خیلی مسائل حل میشه. ما انسان رو در حد ظاهر که میبینیم، همین دو پا را رو پا را رفتن و دو دست داشتن و دو گوش و دو چشم، این بس بدن و هیکل رو میبینیم، حالا میگیم یه روانی هم داره، این هنوز کافی نیست. این انسان با زبانم پرستش میکنه، بله، همین نماز که شما میخونی پرستشه. پس چیه پرستشه؟ این یه مرحله از پرستشه. روزه میگه، قصد قربت که میکنی پرستشه، قصد که به زبان نی، قصد لزومی نداره، شما قصد لزومی نداره به زبان بیاری، همین فقها میگن قصد رو میتونی به دل قصد کنی، ولی همون هم پرستشه. الفاظی که میگی پرستشه، رکوعت پرستشه، اون حرکاتت پرستشه، حرکت، خم شدن، سجده کردن، البته ذکرش که زبانه، ولی بدون ذکرم وقتی سجده میکنی، سر به سجده میری، رکوع میکنی، تمام حرکات و سکنات پرستشه، هم حرکت، هم سکون، هم قصد که به دل، هم زبان، اینا همه پرستش، مراحل پرستشه. منتش انسان چون ببین یه موجود ذو مراحله، متاسفانه به این ذو مراحل بودن انسان کمتر توجه میشه. ببین ما حدیث داریم و در احادیث قدسی آمده که خود قرآن کریم هم ما فقط الفاظ رو میبینیم.
بله.
خب بله، این الفاظی که چاپ شده در قرآن معلومه که قرآن، حقیقت قرآن همین است. اما قرآن هم ذو مراتبه.
بله.
این الفاظ یقینا قرآنه، ولی اینو باطن نداره؟
چرا؟
در احادیث قدسی هست که قرآن
ظاهره انیق باطنه عمیق.
حالا این حدیث که میخوام بخونم، چهار مرحله است: عبارات، اشارات، لطائف، حقایق. چند تا شد؟ عبارات یک، عبارات یک، اشارات دو، لطائف سه، حقایق چهار. عبارات و اشارات و لطائف و حقایق.
العبارت للعوام.
همین، آفرین. عبارت ظاهریش، خب مال کسانی که فهم ظاهری دارن، اونا که بی نصیب نیستن، اونا از همین در حد فهم خودشون از عبارات استفاده میکنن. اشارات
للخواص،
اونا خواستن که از عبارت یک کمی فراتر میرن. اشارات که بسیار شریفه، اون اشارات، اون اشارات رو میفهمن. حالا یه کمی از اشارات بالاتر رفتن، لطائف
للاولیاء.
لطائف دیگه مال ولیه، اولیاء خدا، اونا لطائف قرآن میفهمند که خب متاسفانه اهل ظاهر بی نصیبند از اون لطائف.
الحقایق للانبیاء.
الحقایق للانبیاء، پیغمبران به حقیقت قرآن وقوف دارند و واقفند. حقیقت قرآن پیش انبیاست، حقیقت تورات پیش حضرت موسی است، نه پیش یهودیا. حقیقت انجیل پیش حضرت مسیحه، حقیقت تورات پیش حضرت کلیم اللهه. حالا اینا یه چیزایی میفهمند بر خود. حقیقت قرآن حضرت ختمی مرتبته، حقیقت قرآن حضرت مولا علی علیه السلام. خودش فرمود من قرآنم،
قرآن ناطق.
من قرآن ناطقم، این قرآن سام. خب پس اینا مراتب، همطور که شما اشاره کردید، منتهاش هر کسی در مرتبه خودش به اون میرسه. حالا میگم عباد، نیایش هم همینطوره. نیایش در عبارت، در الفاظ، این نیایش که شما دارید سوره حمد رو باید بخونید، سوره حمد و سوره نخونید نماز باطله.
بله.
ها؟ نماز به حمد و سوره است. اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. اگه تکبیرت و الاحرام نگی، نماز باطله.
بله.
این عبارات خودش نیایش و عبادته. در دل شما یه حالتی داری، باز اون عبادته. در سر سویدای دل باز یه حالت داری. باز همیتون میره میره بالاتر که اون اسرار خفیه دل که خیلی مراتب داره، طبع و نفس و روح و سر و خفی و اخفا، هفت مرتبه است. هفت مرتبه مراتب نفس ناطقه است. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خم یک کوچه ایم. این مراحل هر مرحلهش نیایشه، منتاش باطنن در باطنن در باطن است. تا میرسه مرحله زبان که ما داریم نماز میخونیم، اینم نیایشه، نیایشه. و ما و یه نکته دیگه اینجا عرض کنم، اون باطن باید به ظاهر برسه. توجه کن، کسی نمیتونه بگه من در باطن نیایش کنم دیگه به ظاهر کار ندارم. این عبادت در همه مراحلش باید انجام بشه. این کسانی که ادعا میکنن ما با قلبمون عبادت میکنیم دیگه با ظاهر و لفظ کار نداریم، نه، در اشتباهن. باطن باید به ظاهر بیاید و ظاهر هم به سوی باطن پیش می رود.
طریقت من و شریعت بی‌معنی.
حالا از اون طرف اینجا باز یه نکته دیگه به ذهنم آمد، باطن حتما باید به ظاهر بیاید، اما ولی چه بسا اهل ظاهر نتوانند به باطن برن.
این ارادی نداره.
البته اگر ظاهر هرچی به باطن بره بهتره، اما چه بسا اهل ظاهر دیگه نتون میگه من بیشتر از این نمیتونم برم. این شدنیه که بگه من همین ظاهرم، باطن راه ندارم. اما باطن اگه بگه من میمانم به ظاهر نمیایم، خطای بزرگ مرتکب.
آفرین. آفرین.
پس باطن حتما به ظاهر باید بیاد، این جایگاه شریعته.
آفرین.
اما شریعت ممکنه بگه من راه به باطن ندارم.
آفرین.
ببین خیلی تکلیف سخت، این نکته دقیقیه ها. پس کسی نمیتونه ادعای اهل باطن بگه من اهل باطنم به ظاهر کار نداشته باشه.
یا تو باطن موندم و دیگه
این دو یا دروغه یا ناقصه، یه جایی گرفتاری پیدا کرده.
من مست می عشقم و هوشیار نخواهم شد، معنی نداره
این حرف بیرفتی. باطن حتما باید به ظهور برسه،
برگرده.
اما حالا ظاهر میگه من نمیتونم برم به باطن. خب حالا چیکار داری وقتی نمیتونی؟ نمیری دیگه. اگه تونستی برو نفی جونت.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چقدر شریعت ما بر سهل و ممتنع
است. خیلی حساب شده است،
خیلی زیباست. واقعا اگر حالا نکته اینجاست که اون چیزی که باطن رفته حتما شریعت رو فهمیده.
یقیناً از ظاهر به باطن رفته. ببین تفرقه که در این عالم نیست. خب. از ظاهر باید به باطن رفته، هم طور که بپری تو باطن.
بله.
اینو میگن تفرقه حکما. تفرقه میدونی یعنی چه؟ یعنی شما از 3 بپر به 5.
این تفرقه است.
آره. از 3 باید بری به 4، از 4 بری به 5. اما از 3 بدون عبور از 5 میتونی به 6 بری؟ نخل. از 3 میتونی به 5 بری بدون عبور از 4؟
نه خیر.
3 4 5 اما بگو من اصلا میرم به پنج، این معنی نداره. تفره است.
آفرین.
از ظاهر باید به باطن رفت. اما تو بدون تیه ظاهر بگی من رفتم تو باطن، این معنی نداره.
بسیار خوب، خیلی قاعده زیبایی بود فرید. لذا میگه این چه زبان وین چه زبان رانی است، مراد همون مراتب باطنی که انسان همطوره. قرار میگیره. ولا زبان در جای خودش
زبانه،
ضرورت داره و باید بگه. همچنین دل ز کجا و این پروبال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا. و ساحت روحی بزرگه دلیل نمیشه که ما او رو
وقت ببین چقدر نکته در این قشنگ مصرع دوم شعر نظامی هست. من که و تعظیم جلال
از کجا،
نگفته تعظیم جمال. آقای لاریجانی، خداوند هم جمال داره هم جمال، له الجمال و الجلال. اینجا ببین نظامی چقدر دقت به خرج داده، نمیگه من که و تعظیم جمال از کجا.
آفره.
جمال هم از جمال حق عظمت نداره؟
چرا؟
میگه من که به تعظیم جلال از کجا؟ چرا جلال رو به جای جمال انتخاب کرد؟ چرا؟ لا اله الا الله. جمال حق عظمت داره، ولی جلال حق یعنی چی؟ جلال یعنی قاهر. وقتی خدا به اسم جلال تجلی کنه چی باقی نیست. جمال در همه چیز هست، خوب توجه کن. تجلی خدا به اسم جمال در همه اعیانمون، در گل و بلبل. شما به باغ برو جمال حق رو میبینی یا نه؟
بله.
در گل، در بلبل، در بوی خوش، در جمال در دریا، در صحرا جمال حق پیداست یا نه؟
مراد دل تماشای باغ عالم چیست؟ چشم مردم دل از رخ تو گل چیدن.
باریکل از رخ گل چیدن. به هر جا، به قول بابا طاهر، به هر جا بنگرم صحرا تو بینم، به هر چی بنگرم دریا تو بینم. هم تو دریا حق رو میبینه، هم تو صحرا، هم تو
صحرا بنگرم صحرا تو بینم.
این جماله. پس جمال میشه در مظاهر حق تعالی، گل و بلبل هر زیبایی دید. اما جلال چی طور میشه دید؟ جلال قهاریته. آنجا که حق به اسم جلال تجلی کنه هیچ دیگه نیست. نیست،
برق مطلقه.
برق اینه که میگه تعظیم جلال، من کجا و تعظیم جلال کجا؟ حالا جمالو در گل میبینم، در دریا میبینم، در صحرا میبینم، اما جلالو نمیتونم ببینم. جلال دیگه قهاریت حقه، هیچی باقی نه، هیچی نمیتونم ببینم. این نکته، نکته توحیدی و فلسفی نکته. همه حکما باید این شعر رو بیان معنی کنن. نگفته من که من کجا و تعظیم جمال از کجا، میگه من که و تعظیم جلال از کجا. ببین نکته اینی، شعرهای ما حکیم بودن دیگه، حکیم نظامیه.
بله
بله.
اللهم انی اسالک من جلالک باجله و کل جلالک جلیل. امامان چه ساعتی داشتن
این جلال و جمال،
جلال رو تحمل میکرد.
نه، جمال میشه تحمل کرد در مظاهر زیبایی حق تعالی، ولی جلال تحملش خیلی سخت. چیزی باقی نمیذاره، خیلی سخت،
خیلی عجیبه، حتی دلم نمیتونه اون.
نه نه نه.
جون به چه دل راه در این بحر کرد، دل به چه گستاخی از این چشم خرد خورد. یعنی در صفتت گنگ فرو مانده ایم، من عرف الله فرو خوانده ایم.
ما در صفتت گنگ فرو، یعنی ما حتی اوصاف تو رو نمیتونیم بیان کنیم. گنگی یعنی لالیم، یعنی زبان ما رسانه. وقت من عرفه چی؟ مثل دوم
فرو خونده ایم،
من عرف الله. این حالا اشاره به یه جمله سازار، من عرف الله کل لسانه،
کل لسانه،
اشاره به اونجاست. یعنی کسی که خدا رو درست بشناسه زبانش لال میشه. من عرف الله کل لسانه، اشاره به این جمله است. من عرف الله خونده ایم، یعنی دیگه اونجا زبانون عاجزه، دیگه زبان نمیتونه ثنای تو رو بگه. این دوباره اشاره به شعر سعدیه. بله، ای برتر از گمان و خیال و
وهم
و از اون چه گفته ایم و شنیدیم و خونده ایم. یعنی هر چی ما گفتیم و شنیدیم و خوندیم و خواهیم گفت و بالاتری، یعنی نمیتونیم، زبان ما نمیتونه اونچنانی که شایسته اوصاف توست و صورت را بگویه. میگیم اما شایسته او نیست.
نام تو بر زبان و زبان از تو بی نصیب،
بی نصیب، آفرین.
یاد تو در خیال و خیال،
خیال
از تو بی
خبر.
عطارم قشنگ گفت،
قشنگ گفت. یاد تو در خیال ما هست، ولی واقعا عظمت تو در خیال ما میگنجه. خیال ما اصلا منفجر میشه. خیال از تو بی خبره، ولی یاد تو در خیال ما هست. ذکر تو در زبان ما هست، ولی زبان ما نصیب شهود نداره، میگه فقط.
جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو
بیخبر.
هر دو وادی از تو بیخبر.
واقعا تو وادی گمان و یقین، حتی یقین.
آره دیگه،
حالا گمان که هیچی بیخبره، حتی در وادی یقین هنوز بیخبرن. یقین یعنی مال اینه دیگه، من یقین مال منه، اما حق تعالی از یقین منم بالاتره، در ظرف یقین من نمیگنجه. خیلی حرفه.
من ما عرفنا که حق معرفتی هم میده، حق معرفت به
ما عرفنا که حق معرفت،
ما عبدنا که حق عبادت.
حالا این سخن رو کی فرموده؟ سید الموحدین، یعنی بزرگترین موحد عالم هستی، حضرت ختمی مرتبت فرموده، نه فلان شخص، حضرت ختم مرتبت. و ما عرفنا که حق معرفتی، یعنی پروردگار اونچنان که شایسته تو است زبان من گویا نیست. او داره میگه، نه همه کس. وقتی او بگه دیگران چه بگن؟ ما عرف و ما عبدناک حق
عبادتک،
آنچه که تو شایسته ای که معبود واقع بشی ما نمیتونیم، توان نداریم. این همون عین وابستگی، یعنی آگاهی به وابستگی و خود همین عبادته.
آفرین.
خود همین که میگه ما عرفناک حق معرفتک، این بهترین عبادت.
آفرین.
یعنی آگاهانه ترین عبادت همین کلمه است.
زبان به عجز گشوده شد،
زبان به عجزه. بله، کلت الالسون عن غایت صفته.
آفرین.
لا یحیطون بهی علما.
علما. بله.
بله.
پس خجلیم از سخن خام خیش، هم تو بیامرز به انعام خیش.
این حرفا که تو محل زدیم خام بود، یعنی شایسته مقام مقدس تو نبود. حالا ما چون میفهمیم که متناسب با ساحت مقدس تو نگفتیم، شرمناک، شرمنده ایم، خجل. تو که اهل انعام هستی و هستی، با انعامت، با بخششت، با جودت، با فیاضیتت، این تقصیر و کوتاهی و گناه ما رو ببخش. ما کوتاهیم، این نیایش حسابی اینه ها، این نیایش حسابی اینه ها.
این فرود و فراز رو ببین استاد،
ببین فرود و فراز رو ببین، اینه این نیایش حسابی اینه. ببین چه زبانی داره،
دل میکنه، یعنی آدم رو درگیر میکنه.
آقا
یار شو ای مونس غم خارگان، اینجا باید نسیم محبت و انس بیوازه ما رو، چاره کنه چاره بیچارگان.
همه چیز بیچاره از و سخت حالا، چه چیزی بیچاره نیست.
مجیب المسترین یا امان الخافی،
غیر حق تعالی ببینم چه غیر حق تعالی چه کسی بیچاره نیست. لابد میگه بعضی آدم ها بیچاره نیستن،
همه بیچاره،
همه بیچارن. میلیاردر جهان باشه، پادشاه ملک جهان بر به دست آورده باشه، باز یعنی داره حس میکنه که داره میمیره. ببینه کی یقین داره که نمیمیره؟ کسی یقین داره که حتی شیطان هم که حالا باور داشت که نمیمیره هلاک میشه. خب وقتی میدونه که میمیره این بیچاره نی؟ میدونم چاره مرگ رو که میکنه؟ یه کسی در این عالم پیدا کنه که مرگ رو چاره کنه، یا پزشکی اونقدر پیش بره که دیگه مرگ بگه دیگه کسی نمیمیره. حالا هر قدرتی در این عالم که ما فوق اون قدرت نباشه پیدا کن، بگیم ما مرگ رو دیگه علاج میکنیم دیگه نمیمیریم. وقت این بیچاره نیست وقتی نتونه مرگ. وقت از اگه مرگ هم علاج کنه یه روز نمیره، گرسنه نمیشه، بیچاره از قضا میخور، هوا نمیخواد، هوا نباشه، همین هوا نباشه که الان یه قدر هوا کمی گرفتاری داریم ما.
بله
نباشه. ببین وابستگیه، چه موجودی میتونه وابسته نباشه، مستقل به ذات باشه؟ یه موجود در این عالم پیدا کن که به ذات وابسته نباشه.
نباشه،
از شجر گرفته تا حجر، تا انسان تا حیوان، وابسته به هوا، به آب، به محیط، به هم نوع، اینه وابستگیه. وابستگی یعنی بیچارگی.
آفرین.
و حق تعالی که بیچاره نیست، اون وابسته نیست.
بیچارگی یعنی عین عنایت حق،
عین عنایت
باید او به ما
و اگه عنایت نکنه هیچ
فیض برسونه. یه برهان قشنگ هم هست و... قافله شد واپسی ما ببین، ای کس ما بی کسی ما
ببین. ای کس ما بی کسی و کس حقیقی خداونده. واقعا کس آدم ها کس نیستن، اونجا که خدا کسه آدم ها کسن.
یا مونس کل غریب،
نه ما خیلی کس و کار داریم. اونجا که خدا کس آدمه، وقت که کس کار آدمه؟
هیچ.
اگر خدا کس شد هیچ کسی کس نیست. میگه قافلم رفت، این در مصرع اول میگه قافله شد، شد یعنی رفت، قافله رفت داره میره، ما داریم از قافله عقب میمانیم. حالا که از قافله عقب موندیم بی کس میشیم. اما چون تو کس ما هستی، خدا کس دیگه، کس هست خدا یا نه؟
بله ای کس ما،
ای کس ما
بی کسی ما بله.
این معنی کس هم حالا فهمیدیم، بدون که کس یعنی چی.
همه گویان که طاهر کس نداره،
آه.
تو چون یار منی چه حاجت کس.
آفرین خوب معنی کرده. کس واقعی خداونده. بله. اون کس هایی که ما داریم مجازی هم.
آفرین یا انیس المستوحشین. بله قافله شد واپسی ما ببین، ای کس ما بی کسی ما ببین. در گذر از جرم که خواننده ایم، چاره ما کن که پناهنده ایم. این پناهنده شدن خیلی مهم،
خیلی
متاسفانه.
خب اگر کسی درک کنه وابستگی خودش به حق تعالی، پناهنده خواهد.
اون
کسانی که احساس پناهندگی نمی کنن که همون غرور شیطانی دارن،
آفرین،
و خود رو مستقل می بینن. اگر کسی وابستگی خودشو به حق تعالی درک کرد، آگاه شد، طبعا پناهنده خواهد بود. اما اگر کسی خود رو مستقل دید، وابستگی خودشو احساس نکرد و درک نکرد، پناهندگی سرش نمیشه. بله همه این موجودات پناهنده به حق هست.
پناهنده کسی است که مظهر اسم کفیل بشه، کفا بالله وکیل
و کفا بالله حسیبا.
کفا بالله حسیبا،
کافی فقط خداست،
وکیل
یک کافی بیشتر نیست. و کفا بالله
وکیل،
اصلا معنی آیه همین. ببین چقدر جمله مختصر و مفیده. و کفا بالله، یعنی اگر خدا کسی رو کفایت کرد دیگه بسه،
تموم شد.
حسیبا و کفا عجب زیباست این آیه، و چقدر مختصر و زیبا و مفید. و کفا بالله حسیبا، اگر خدا کفایت کنه چی میخواد من، چه چیزی دیگه میخواد من کفایت کنه؟
بیچه.
اون کفایت او بس دیگه، چی هیچ چی دیگه به درد نمیخواد. و کفا بالله، و اگر کسی رسید به این مقام که یک مکفی و یک کافی و کفایت کننده داره،
خوش به حالش.
که ازلی و ابدی است و مستقل به ذات است و همیشگی است، دیگه نگرانی نداره.
آفر.
از چی نگران میشه؟ کسی که خدا او را کفایت میکنه از چی نگرانه؟ و کفا بالله حسیب. اصلا شعر نظامی ترجمه همین آیه است.
آفرین.
نظامی همین آیه رو خونده بوده، به نظم زیبای فارسی گفته.
بله بسیار خوب. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. آه. اون دیگه چی داره میگه؟
تا نخواهی تو نخواهد.
توست هم این نیکویی. ما کیم؟ اول تویی، آخر تویی. فقر مطلق اینه.
فقر مطلق. بله. بله.
هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. ما همه لاشیم با چند این تراش.
لاشیم یعنی لاشیم.
لاشیم. بله.
لاشی یعنی لاشی.
چیز نیستیم.
ما همه شیران ولی شیر علم.
حمله شون از باد. استاد روح توحیدی رو ببینی چقدر عمیقه.
اصلا روح توحید اساس ادیان توحیده.
آفره.
همه ادیان آسمانی برای توحید آمدن. کارشون توحید بوده. شریعت هم که آمده برای توحید آمده، طریقت هم که آمده برای توحید آمده، همه اینا برای توحید. یه اصل اساسی، اصل الاصول توحیده.
آفره.
ای توحید نباشه چی نیست؟
ای شرف نام نظامی به تو، خدا رحمتش کنه، خواجگی اوست غلامی تو.
باه باه، اگه من غلام تو باشم خواجه عالمم. آره، کسی که خدا کفایتش میکنه سرور عالم خواهد بود. بله.
مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو اگر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان
برخیزم.
چقدر زیبا گفت.
کسی که وابسته به حق و خدا کفایتش کنه، خاجگی کون و مکان چیه؟ پادشاهی این عالم برش چیه؟ پادشاهی عالم اصلا ذلته.
یکی از یکی زیباتر میگن استاد.
یکی همه اینا توحیده.
چقدر عزیزن اینها.
و توحید چقدر زیباست و عمیقه.
چقدر قرآن تو وجود آنها ریشه دار شده. احادیث اهل بیت واقعا. خدا رحمتشون کنه. خیلی استفاده کردیم استاد. بله. بنال بلبل اگر با من از سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. در آن چمن که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاری است. خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی است، به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خدا حافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.